درصد برای ما ارزشمنده و امید به این که همه ما مسئولیت پذیر باشیم از نظر اجتماعی بر اساس شعاری که برای امروز انتخاب شده، رانندگی ایمن و مسئولیت پذیری اجتماعی. خدا نگهدار شما.
صد و دو ثانیه با غزه.
باغی که سنگر مقاومت شد. بعد از فرمان رهبر انقلاب، صاحب باغ اناری در قم نذر کرده است تمام محصولش را به مقاومت اهدا کند و به همین منظور از مردم دعوت کرده تا خود محصول باغ را بچینند و هزینه آن را به حساب دفتر رهبر انقلاب واریز کنند. کمک‌های مردم استان بوشهر به مردم مظلوم غزه و لبنان حدود 30 میلیارد تومان نقد، 422 تن خرما و 5 کیلوگرم تلاجات است که همچنان این کمک‌ها ادامه دارد.
این هدیه ناقابل یادگاری دستکیف 9 سالگیم بود که دیگه پدر مادرم بهم هدیه داده بودن، ولی خب به فرمان رهبرم به این فکر کردم که چه تکلیفی بالاتر از عمل به فرمان مقام معظم رهبری.
نمیدم این دستبندامو درست کنم که بفروشم پولشو بدم به مردم غزه. من میدونم که آوارم الان یه چی چم ندارن که بخوام، برم یه پولمو جمع کنم که پولشو بدم به مردم غزه.
مسئول شرایط اضطراری آژانس امدادرسانی آوارگان فلسطینی: یک ماه است که اسرائیل اجازه ورود هیچ مواد غذایی به مناطق محاصره شده در شمال غزه را نمی‌دهد. بیمارستان‌های مناطق محاصره شده نابود شده‌اند و تنها یک جراح در شمال غزه باقی مانده است. و ده‌ها نفر از دانشجویان ایتالیایی حامی فلسطین به دفتر مرکزی شرکت صنایع دفاعی لئوناردو در شمال غرب ایتالیا حمله کرده و حمایت‌های دفاعی این کشور از رژیم صهیونیستی در سایه تداوم حملات این رژیم به نوار غزه را محکوم کردند.
غزه تنها نیست.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه،
طرح شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد فرش.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟ آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دوست عزیز، وقت زیبای شما بخیر. امیدوارم ساعت آرامی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و همچنان شنونده ما بمانید. تا لحظاتی دیگر با رسیدن به ساعت 13:05 میزبان شما این با برنامه گل یا پوچ.
یه فرصت دیگه به هم میدین.
درس هم میخوندم، خدای شاگرد، زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنم اما بعد باختم.
خیلی ها گفتن گله ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. دوستان عزیز سلام، به گل یا پوچ خوش آمدید. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. موضوع برنامه امروز ما فرصت برباد رفته. گل یا پوچ رو میتونید یک شنبه ها و سه شنبه ها به مدت 40 دقیقه شنونده باشید. در این برنامه میزبان جناب دکتر محمد علی فلاح‌زاده هستیم، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و 2265-2876 شماره تلفن. دکتر فلاح‌زاده سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب دکتر، همکاران محترمتون و به خصوص شنوندگان محترم رادیو سلامت.
گل یا
پوچ، برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. گل یا پوچ، یک شنبه و سه شنبه ساعت 13:05 موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. روایت های عبرت آموز از تباهی زندگی با مواد مخدر.
منتظر شنیدن صدای شما هست.
یک شنبه و سه شنبه ساعت 13:05
گل یا پوچ.
روایتگران دردهایی از دود و سیاهی در گل یا پوچ.
این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه و دوستانی که به صورت برخط میخوان با ما همراه باشن از طریق سایت شبکه رادیوی سلامت به آدرس www.radiosalamat.ir به صورت همزمان میتونن شنونده این برنامه باشن. دعوت میکنم با بخش اول روایت برنامه همراه بشید.
گام اول، خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
امروز ما در برنامه گلیاپوش در خدمت آقای هستیم، 63 ساله از مشهد مقدس که برای ما پیام فرستاده بودن از طریق پیامک برنامه‌مون 3102 و امروز ایشون راوی برنامه ما هستن.
به نام خدا، انشالله امیدوارم که این صحبت‌های من فایده‌ای داشته باشه برای اونا که صدای من رو میشنون و این تجربه تلخی که من داشتم اونا مجدد دوچار این تجربه نشن. من راستش زمانی که هنرستان درس بخوندم تو خانواده ما کسی اهل سیگار نبود، کسی اهل این برنامه نبود. درس که میخوندم رفتم کارم میکردم توی کارخونه، اصلا استخدام رسمی شدم. علاقه من هم الان سوای مسائل فنی یه رشته ورزشی هم بود که من ورزش میکردم. بعد یه مدت توی ورزش با یکی از بچه های آشنا شده، اون از مواد استفاده میکرد. از وطن صمیمی من هم بود، خیلی دلم میخواست که یه کار بکنم که اون از اون را بیاد بیرون. یه چند سال گذشت، ولی متاسفانه دیدم نه، اونو که من نتونستم به حساب کاری براش انجام بدم خودم هم آشنا شدم و متاسفانه راهی مثلا استفاده میکردم. تا زمانی که دیگه دیپلم گرفتم بعد خواستم برم سربازی، خودم تا حدودی مثلا سعی کردم ارتباطم رو کلن قطع نکردم، ولی یه چون مسئولیت کردم دیدم خودم هم دارم مثلا آلوده میشم. منی که خواستم به اون کمک بکنم خودم هم دارم آلوده میشم. خب تجربه الان هم نداشتم، اون کار من اشتباه بود از این نظر که دقیقا مثل این مونه که شما یک غریقی رو توی آب داره میبینی، شاید شما شنایات داشته باشین، فکر کنین که تون شنایات داریم میتونه اون رو نجات بدیم، ولی نه، نجات غریق کار ناجی غریقه. اون خودش یک روش دیگه ای داره که حساب صرف این که آدم شنا بلد باشه نمیتونه. اگه ببینید نه تنها اون رو نجات نمیده، چرا اصلا خودش هم شاید لطمه ببینه. دقیقا کاری که به حساب برای من پیش بودن.
خانوادت متوجه شدن؟
نه، خانواده متوجه نشده بودن اون موقع. بعد تا زمانی که دینا رفتم سربازی، خب در طول سربازی هم بعدم که های سیگار استفاده میکردم. اولین ضربه روحی که من خوردم تو سربازی، ما تو پاسگاه بودیم، لب من خدمت میکردیم، میرفتیم گشت در رابطه با مبارزه با پادشاه. شاید باورتون نشه یک سری حدود یک تن تریاک ما گرفت، البته نصفش رو یک گشتی های دیگه گرفته بودم و ما رفتیم نصفی دیگه شد اصلا پیدا کردیم. اینا رو بعد بار ماشین کردیم آوردیم، وقتی اینا رو بعد کیسه هاش رو با بچه ها برمیداشتیم می آوردیم روی ترازو بذاریم، یکیش حتی پاره شده بود. دست باور کنیم حتی من یک ذرهش رو دستت که من آشنایی داشتم با یک ذرهش رو حتی مثلا چیز نکردم، به فکرم هم حتی نمیرسید که بخوام استفاده بکنم. همچین محیطی درگیر همچین مسائلی هم بودیم. بعد یک شب بچه همون که میخواستن برن گشت، خدا بیا آموزه فرمانده بود، بچه مشهد و تازه از آموزه افسری اومده بود بیرون. ما دو روز رفته بودیم یک پاسگاه دیگه مأموریت، ماشینمون خراب شده بود. این گفت من میرم دنبال ماشین، اگه درست شده بود زور آماده باشیم که بریم گشت. زور شد تا تا خالی و قضا خوردیم تو آسایشگاه دراز کشید و استراحت میکردیم. یه باید که در باز شد، جاسامان اومد با دست اشاره کرد، گفت تو پاشین لباساتون رو پاشین بریم گشت. به من و یکی از بچه های دیگه سرباز و بچه سیجان بود، گفت شما دوتا امشب استراحت کنید. اینا رفتن گشت نیومدن. بعد 3-4 روز ما اینا رو ماشینشون رو پیدا کرده بودیم، کمین خورده بودن تفریا، فقط تونسته بودن خودشون از ماشینشون بندازن پایین، یک دونه تیر نتونسته بودن از خودشون دفاع بکنن. تا اینکه سربازین تموم شد و بعد یه مدت کار میکردم باز به طور آزاد، باز من بیکار بودم. برای دانشگاه چند بار اقدام کردم، متاسفانه تا لب مرز به حساب موفقیتم که بتونم برم دانشگاه پیش رفتم. یعنی توی یک رشته یک سال اگه تو اون رشته که من انتخاب رشته کردم دو نفر دیگه میگرفتن منم قبول میشدم.
دیگه ادامه تحصیل ندادید؟
ادامه تحصیل نتونستم دیگه. خدا رفتگان تونه بیاموزه، برده بزرگتر داشتم آمریکا بود. کارامو کرده بود وقتی اومد اینجا که من برم پیشش باید اونجا بتونم درستان بخونم. اون راه هم به نتیجه نرسیدم.
چه چیزایی باعث شد که این فرصت رو از دست بدین؟ آیا اعتیاد تاثیر داشت؟
اون موقع فقط سیگار میکشیدم، اونم خیلی کم.
تو را چه می شود؟ دنیایت را با چه بنا کردی؟ روزگارت را چگونه ساختی؟ آه از دود و سیاهی، از کوچه های تاریک تنهایی. کاش برای رها شدن در آرزوهایت از خیابان های روشن شهر عبور کنی.
دوستان عزیز، با شبکه رادیوی سلامت همراه هستید از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت. موضوع برنامه امروز ما فرصت برباد رفته هست و میزبان جناب آقای دکتر محمد علی فلاح زاده هستیم، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. اگر شما هم میخواهید در برنامه مشارکت داشته باشید، راه های ارتباطی ما 30102 سامان پیامکی هست و 2265-2876 شماره تلفن. با توجه به اینکه روی کرده برنامه پیشگیری از اعتیاد هست، حلقه های زنجیره این پیشگیری با شما تکمیل میشه با مشارکت شما، و خواهش میکنم که با توجه به فرصت زمان برنامه که محدود هست، اگر زودتر هم تماس بگیرید یا پیامک بدید، میتونیم در مورد اونها بیشتر صحبت کنیم. آقای دکتر فلاح‌زاده، بخش اول روایت برنامه رو شنیدیم، چه نکاتی در این روایت توجه شما رو به خودش جلب کرد؟
ببینید، این هموطن عزیزمون یک مسیر طولانی رو طی کرد و تا همین جایی که گفته هنوز سر و کله اعتیاد به نوع سنگینی از مواد مخدر دیده نمیشه. یعنی در روایتش وقتی که پیش رفتیم الان تا 22 سالگی حداقل به نظر میاد، اما چند تا مسئله مختلف ذکر کرد. سن شروعش رو گفت و دوستی با یک فردی که از نظر او دچار اعتیاد بود و به اصطلاح خودشون غرق شده بود. توی جلسات قبل خیلی صحبت کردیم که اولا اینی که دارم عرض میکنم به این معنی نیست که کسانی که سن بالاتری دارن حالا راحت تر بخوان مصرف بکنن یا با نگرانی کمتر، اما شروع مصرف مواد مخدر در زیر سن 20 سال 18 سال واقعا متفاوت هست در آینده ابتلای فرد به اعتیاد، و در مورد ایشون هم همینه. یعنی در سال دیپلم و در واقع دبیرستان و اینها دارن میگن که این کارو کردن. و چیزی که در جلسات قبل راجع به صحبت کردیم این هست که در نوجوانی و در اوایل جوانی یه چیز مهمی در زمینه پیشگیری از اعتیاد داریم، بهش میگن پیر گروپ سلکشن یا انتخاب گروه همسالان. در سنای دیگه هم بالاتر هم هست، منتها در اون سن تأثیرپذیری افراد
خیلی خیلی بیشتر هست و یکی از دروازه‌های مهم ورود به اعتیاد هست. خودشون به قشنگی اشاره کردن که مثل اینکه تو بخوای غریقی رو نجات بدی، حتی شنا هم بلد باشی، ممکن هست که کار آلمانی نباشه. حرف درستیه. یعنی به نظرم این حتی در سنین بالاتر هم همینه. وظیفه ما نیست که دوستانمون رو ترک بدیم. یعنی اگر جوونی در اوایل 20 سالگی مثلا عضو گروه های همسالان هست، دوستانی هستند یا دوست صمیمی داره که گرفتار اعتیاد هست، به هیچ وجه توصیه نمیشه که مسئولیتی برای خودش قائل باشه. میتونه محترمانه از دور حالا در واقع پیگیر مراحل درمانشون ها باشه، اما اینکه او کمک بکنه که او ترک بکنه و اینها اصلا وظیفه اون نیست.
یه جورایی توی مقطع سنی اون بحث مرام و معرفت و رفاقت بله. و اینا خیلی پررنگه. یعنی اصلا تو سنین نوجوانی شاید اون شاکله این که از بچگی خارج میشیم میایم به سمت بزرگسالی اینه که وارد روابط اجتماعی و رفقا میشیم و اینجا بحث مرام و معرفت خیلی خیلی پررنگه. شما اشاره میفرمایید که اینجا نوجوانمون این کارو نباید بکنه.
بله اصلا، مخصوصا در نوجوانی، مخصوصا وقتی که بزرگترها دخیل در این کار نیستن. یه وقتی هست که خود فرد، خانوادهش، بزرگترها، نظام بهداشت و درمان درگیر درمان فرد هست. حالا ما هم میتونیم نزدیک باشیم، روحیه بدیم، اما اینی که ما فکر بکنیم رسالتی داریم، رسالت نوجوان و جوان این هست که در پیر گروپ هایی یا در گروه همسالانی دوست بشه که اعتیاد نداشته باشن. این خیلی خیلی واضح و قطعی دارم عرض میکنم. یعنی اگر ما دوست صمیمی داریم در دبیرستان که گرفتار اعتیاد هست، میدونم سخته یا شعاری به نظر میاد، اما به هیچ وجه ادامه دوستی با او توصیه نمیشه. آیا کمک میتونیم بکنیم یا نه؟ حتما میتونیم بکنیم. بزرگترهایی داره، شاید در جریان نباشن، شاید به او بشه توصیه کرد که این مسئلت رو با بزرگترت مطرح بکن یا کمک بگیر از یک روانپزشک. اما اینی که ما خودمون دخیل یا درگیر در ترک اعتیاد کسی بشیم، مثلا در سن زیر 20 سال، اصلا توصیه نمیشه. بنابراین این اشتباه اول. و در مراحل بعدی هم توضیح دادن که اتفاقات مختلفی، سرخوردگی های ناتوانی در دانشگاه قبول شدن، در مهاجرت، اینها کما اینکه برای همه آدم ها پیش میاد، اما کسی که یک بار در نوجوانی یا ابتدای جوانی پناه برده به مواد مخدر برای تسکین خودش در این موقعیت ها، احتمال بیشتری داره که وقتی با ناکامی مواجه میشه دوباره لغزش بکنه و به سمت اون بره.
خیلی متشکرم. این از اون موضوعاتیه که شاید به فرزندانمون باید یاد بدیم. یعنی بگیم که اگر دوستانی در کنار تو هستن که درگیر مواد هستن، حالا این روزا بحث گلم هست دیگه که نوجوانا حالا بیشتر به سمتش متمایل هستن، اصلا وارد اون قضیه نباید بشی. وقتی وارد این قضیه نشه، حالا بحث این که بخواد مرام بذاره، معرفت بذاره، بخواد اونو نجات بده، این بحث اصلا کلا منتفی میشه.
بله.
و ما همین بحث رو، نجات دادن یک فرد مصرف کننده رو، شاید تو خانواده ها هم داریم. یعنی حالا مردی که مصرف کننده است، همسرش تلاش میکنه که اون رو از بحث اعتیاد خارج بکنه و بعد میبینیم که خود خانم هم درگیر مقوله اعتیاد شده. به قول معروف میگن در بحث اعتیاد زنان رد پای مردان دیده میشه. به طور کلی آیا میتونیم این بیان رو داشته باشیم که فردی که درگیر اعتیاد هست شاید باید به سمت افرادی که متخصص هستن در این زمینه، که میتونن دانشش رو دارن و اون فرد رو ترک بدن، هدایت بشه و ما راهکارهای دیگری رو کمک بکنیم؟
ببینید، در مورد خانواده، در مورد اعتیاد زوج یا زوجه، خواهر و برادر کوچکتر، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که اولا جنس ارتباط جنس متفاوتی هست. همه خانواده با هم درگیر این موضوع هستن. دو، این که اون همسر، زن یا شوهر ابزارهای لازم رو در اختیار داره که کمک بکنه. اولا باندها یا ارتباطات عاطفی خانوادگی خیلی وقتها کمک کننده هست و اون همسر احتمالاً امکان و در واقع ابزارهایی که همسرش رو کمک بکنه، تشویق بکنه، حتی حرفشنوی از هم داشته باشن وجود داره. اما یک نوجوان ابزار این رو که بخواد و بینش و دانش این رو که بخواد به یه همسن و سال 15 ساله خودش کمک بکنه اعتیاد رو ترک بکنه نداره. برای اون نسخه‌ای که عرض کردم شاید در مورد پیر گروپ ها یا بچه های همسن و سال صدق بکنه، اما در خانواده نمیتونیم توصیه کنیم.
چه توصیه‌ای دارید در مورد خانواده ها که به هر حال اگر فرد، مثلا همسر خانواده، درگیر اعتیاد هست، آیا خودشون ورود بکنن به این موضوع که ترکش بدن یا اینکه نه باید کمک بگیرن؟
کمک گرفتن حتما خوبه، اما خیلی وقتها بیمار پیش ما که میاد، آقای دکتر، انقدری بک‌گراند ها یا پیش زمینه های ذهنی منفی در مورد اعتیاد خود شنیده، سرکوفت هایی از خانواده، معتاد مثلا، بی غیرت فلان، اینها که با یه نگرش منفی وارد جلسه. بنابراین اگر خرابتر نکنن اوضاع رو، این قدم اول هست. یک سری رفتارهای مختلف از خانواده سر میزنه. جلسات قبل راجع به صحبت کردیم، یکیش میگن اینیبلینگ یا توانمندسازی از نوع منفی، یعنی این که بعضی وقتا همسر آدم برای اینکه چالش ها کم بشه توی خانواده چشمش رو میبنده بر روی اینکه آقا یا همسر یا خانوم دوستان خودش رو میاره و در منزل استفاده میکنه. این رفتار رفتاری است که حداقل این کار رو میشه که خواست از خانواده فرد معتاد که انجام نده. یا پول در اختیارش میذارن، میدونن که داره مصرف میکنه، اما برای اینکه آرامش در محیط خونه باقی بمونه، گاهی وقتا هم استدلالای روشنی دارن، میگن آقا دکتر من اگه بشنوم خودش میره سرقت مثلا گردنبند دخترمو میفروشه میخره یا میره دزدی میکنه. اینها مجموعه رفتارهایی که هرچند ظریف هم هست، یعنی خیلی سخته که به خانواده آموزش بدیم در حین اینکه حمایت داری میکنی، اما اینیبل نکن یا فعال نکن رفتار اعتیادی رو، مسئله مهمیه. و دو اینکه سرکوفت زدن، بهش میگیم اکسپرس ایموشن، یا هر دفعه فرد مبتلا به اعتیاد که گاهی خودش هم میخواد ترک بکنه، هر طرفی که میره بهش میگن که تو معتادی، خجالت بکش، بی غیرتی، همسن و سالای تو دارن اینجوری میکنن. این کارها رو حداقل انجام ندند، یعنی منظورم یه سری کارها رو انجام ندن، و خب کمک گرفتن از پزشک، مشورت گرفتن از صاحب نظران، اون قدم نهایی است. اما این نسخه ای که داریم تجویز میکنیم برای خانواده است، برای جامعه دوستان هیچ وظیفه نوجوان نداره که در 16 سالگی کمک بکنه دوست خودش که 15 سالشه یا 17 سالشه ترک بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر فلاسده. از جنبه های مختلف به یک موضوع میتونید بپردازید و دانش ما رو در این زمینه افزون کنید. ممنونم از شما، با گلیا پوچ همراه هستید.
گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی. شما هم میتوانید روایتگر این برنامه باشید. منتظر تماس شما هستید.
3102 سامان پیامکی ماست و 2265-2876 شماره تلفن که میتونید با گلیا پوچ همراه باشید. در ادامه برنامه دعوت میکنم با بخش دوم روایت همراه بشید.
گام اول، خط آخر.
خودتون پس یه تجربه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر هم داشتین، چجوری شد که وارد چرخه مصرف شدید؟
در دوران بچگی من توی خونه راستش محیط یا صمیمی نبود، یعنی این مقدار اختلافات خانوادگی مثلا خب بین پدر مادر هم مثلا بود، خب ما هم تحت الصاحب بچه ها خب قاعدتا تحت الصاحب قرار میگیرن دیگه، یا بین من و پدرم هم مثلا قادر یک سری موضوعات، البته موضوعاتش محدود بود ولی خب باعث اختلاف شده بود دیگه. من حتی مدت جدا شدم، بیشتر با اون رفیقم بودم، باز استفاده میکردم ولی به قول معروف دوم به تله نداده بودم، گاه گذاری تریاک استفاده میکردم. موارد دیگه هم بود ولی خب من همونشم برام خیلی یعنی دل اجبار بود. کاری که من کردم مثلا از مواد استفاده میکنم، پدرم باهوشتر بود، عاقلتر بود، از کتاب استفاده کرد. به اندازه یک اتاق 3x4 شما اینو پر کتاب بکنید، کتاباش هم هست الان 6-7000 تا کتاب داره، تمام دوستاش این کتاباش بودن. فرهنگی بود، دبیر دبیرستان بود، دبیر زبان انگلیسی.
بعد از خدمت حتما سر کار رفتید و بعد ازدواج کردید؟
بله، بعد ازدواج کردم، کار میکردم.
این وابستگی رو داشتین؟
نه نه نه، اصلا حتی سیگارم خیلی کم کردم. چرا روزی دو تا سه تا بیشتر سیگاره. اونا توی خونه اصلا نمیکشیدم. نه اینکه پنهان بکنم، ولی خب به خاطر بقیه اصلا توی محیط خونه نمیکشیدم. ولی خب خانومم در جریان بود. بعدم که بچه‌ها اومدن بود بیشتر مراقبت میکرد. بعد یه مقدار یک جایی یکی از همکارای توی محیطی چیز شده بود، تعدادش بیشتر شده بود. بعد ما تو زمانی که خدا بچه اول رو بهم داده بود تا 5-6 سالگی، یعنی میخواست بره دبستان، هیچ مشکلی نداشتیم. ولی کم کم اختلافات من و خانومم بروز کرد و هی مثلا بیشتر شد، رشد کرد تا جایی که دیگه یعنی واقعا یعنی من الانم که حدود 30 سال میگذره خیلی افسوس میخورم.
جدا شدین؟
نه جدا نشدیم. ولی خب اون چیزی که در آرزو بود انتظار داشتم پیش نیومد. یعنی من دوست داشتم اون مشکلاتی که خودم دوران بچگی داشتم اینا رو دیگه با بچه خودم تجربه نکنم.